فرمودن در درس ششم که هرچه که هست حقیقت است، همه هستی است که مراد از هستی هم یعنی وجود، و هستی حقیقت است و حقیقت است که گرداننده نظام بلکه عین نظامه. در بحث های قبل بحث رسید که حقیقت و واقعیت در حقیقت همون وجودن هستی که از متن اون چه که هست دیگه چاره ای ندارن بزرگان آقایان جز این که با لفظ وجود یا حق از اون واقع خبر بدن. در تمهید القواعد جناب ابن ترکه می فرمایند که ما بخواهیم از اون متن خارج اونو به لفظی نام ببریم، به چه لفظی از او تعبیر کنیم که دیگه از این لفظ بهتر به نظر بیاد که نداشته باشیم. ایشون می‌فرمایند که تعبیر کردن متن واقع را به یک لفظی، به کلمه‌ای، اسیرون جدن، اسیر با عین، اسیرون جدن، خیلی مشکله چی بگیم. ولی خب از باب این که در محاورات علمی و گفت و شنودهای علمی راهی نیست جز این که از این واقع ما به یک لفظی بتونیم نام ببریم. بعد فرمودن که بهترین لفظی که ما یافتیم از اون واقع و از متن واقع لفظ وجود هست و لفظ حق، که معمولا آیان حکما فلاسفه وقتی وارد بحث فلسفه می شوند می فرمایند که موضوع بحث ما در مورد وجوده، لفظ وجود را به عنوان حکایت از واقع نام می برن. و آقایان عرفا لفظ حق را مطرح فرمودند که ما موضوع ما در مورد حقه، گرچه لفظ وجود به عنوان یک اسمی از اسماء الله در یکی از ادعیه شریف آمده، در ظاهرن دعای مجیر باشه یا همین دعاهایی که چند تا دعایی که بعد از دعای کمیل تو مفاتیح نقل شده، اما لفظ حق خیلی در قرآن فراوان آمده. آقایان عرفا تعبد دارن که تمام الفاظشون رو از قرآن و روایات بگیره. عارف از تعبد داره مجیر باشه یا همین دعاهایی که چند تا دعایی که بعد از دعای کمیل تو مفاتیح نقل شده، اما لفظ حق خیلی در قرآن فراوان آمده. آقایان عرفا تعبد دارن که تمام الفاظشون رو از قرآن و روایات بگیرن. عارف از تعبد داره که الفاظشون رو از قرآن و روایات بگیرن. من جمله‌ای که از الفاظی که در مباحثشون خیلی به کار میبرن لفظ شریف حقه، که میگن موضوع بحث ما حق حقیقت و مراد از این حقم یعنی اونی که هست، اونی که هست. حالا چجوری بیابیم اونی که هست؟ حق چجوریه؟ چگونه است؟ چه نحو وجودیه؟ اونا بحث دیگر. اما بخواهیم از اونی که متن واقعه به لفظی از او خبر بدیم، ما این آقایون میفرمان ما به لفظ حق خبر میدیم، که میگیم آقا موضوع بحث ما حقه و حقیقته، که هست آقا این لفظ شریف را چون خیلی ایشون را مجذوبشون ساخت، آمدن رساله‌ای در این باب نوشتن به نام رساله انه الحق، که جزء این 11 رساله فارسیه انه الحق. و این انه الحق را هم از آیه 23 یا 53 سوره مبارکه فصلت گرفتم، که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، که ما آیاتمون را در آفاق، کتاب آفاقی عالم، و فی انفسهم در کتاب انفسی شما ارائه دادیم، آیاتمون را ارائه داده ایم، حتی یتبین تا این که روشن بشه که انه الحق، که او حقه. اون حالا اون کیه که حقه؟ اینجا با ضمیر شریف هو بهش اشاره شد که انه الحق، که تمام کد در تمام شعب علمی همین این یک کده، که باید انه الحقش درست بشه در تمام چیزها، در تمام حقایق، در تمام اسرار. هر علمی که بخواهید، هر چه دنبالشی، باید توجه داشته باشید که کدش، رمزش زیر سر توحید صمدی قرآنی است. باید توحید حل بشه. توحید حل نشده نمیشه. باید دید توحیدی حل بشه. عزیزان من، دو تا بحث را خیلی باید مد نظر داشته باشید، و هر علمی، هر چیزی را که دنبال می فرمایید، مقصود باید این باشه که این دوتا که در حقیقت یه حقیقتن، یه چیزن، این دوتا پیاده بشه برای انسان، که البته پیاده شدنش هم سنگین هم مشکل. یکی مسئله وحدت حقه حقیقیه ذاتیه هست، که از او آقا به ابتکار خودشون، به اتخاذ و اقتباس از قرآن کریم، این رو دیگه تعبیر می‌فرمایند به توحید صمدی قرآنی. ایشون اینجوری تعبیر می‌فرمایند، که خیلی هم روش پافشاری داره. حالا فرمایشات آقا را، اون کدها، اون رمزها را دیگه متن عبارت آقا جمع شده در این جلد یک معاصر، اون مؤثر و لطیفه دوم اومده، که عنوانم دادیم، تیترم بهش دادیم، که توحید صمدی قرآنی. یکی اینه، و یکی دیگر مسئله ولایته. حواد این دوتا مطلب برای آدم حل بشه، هم نظری حل بشه که آدم از جنبه فکری، از جنبه علمی برسه ببینه حرف چیه و در این دوتا چی میخوام، و دومیش از جنبه عملی برای انسان باید پیاده بشه. به تعبیر شریف استقا، دانایی و دارایی. یکی این که در مقام دانایی و فهم اصلا بفهمیم که توحید یعنی چه و ولایت یعنی چه، این دوتا رو در مقام فهم، و یکی هم این که بششیم، دارا بشیم و در خودمون داشته باشیم که توحید چیه و ولایت چیه. ولایت تکوینی را که مطالعه می فرمایید، اونجا یک داستانی را از جناب عیسی مسیح با اون صحابش آقا نقل فرمودن که حضرت عیسی با یک صحابهی که قد کوتاه بود، رجلون قصیر ولی قد کوتاهی داشت، در محضر آقا بود و داشتن از دریا عبور می کردن. این صحابه، این آقای مرد قد کوتاه میگوید که دنبال آقا رسیدیم ساحل و بعد دیدیم که همینجور داریم روی دریا را افتادیم، آقا جلو، منم پشت سر، همینجور داریم روی آب میریم، که من تو همین لحظه به تفکر افتادم که چطور شده ما داریم روی آب راه میریم، هم ایشون هم من، و دقت کردم که ببینم آقا چیکار میکنه که ما داریم روی آب راه میریم. دیدم که ایشون میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم. این آقا صحابی میگوید که من تا دیدم که آقا میگه بسم الله الرحمن الرحیم و همینجور ما روی آب راه میریم، به خودم گفتم که خب حالا منم میگم بسم الله الرحمن الرحیم که خودم روی آب راه برم، و تو آب فرو رفت. حالا شاید اون نقطه‌ای که ایشون داشت تو آب فرو میرفت خیلی هم آب گود نبود، قد کوتاه بود، بالاخره آب من از قدش در رفت، استغاثه کرد و جناب حضرت روح الله ایشون را نجات داد و فرمود که چی باعث شده، چرا تو آب فرو رفتی؟ گفاره من اینطوری بود، دیدم شما میگید بسم الله، منم گفتم پس ما خودمونم میگیم بسم الله دیگه. آقا فرمود نه اینجوری نمیشه، این بسم اللهی که ما میگیم غیر از اون بسم اللهی است که اینجوری بخوای بگی. و آقا در ذیلش عبارتی را از کسی نقل میکنه، بعد از اینکه روایت رو نقل فرمودن میفرمایند بزرگواری کسی گفتن در شرح این روایت که تمام نکته در این قصه و داستان همون اون یک کده که بریدن از انسان کامل و جدا شدن از ولایت همان و غرق شدن همان. حالا هرچی میخواد بسم الله الرحمن الرحیم بگه، نماز بخونه، حج بره، مشهدم بره، کبلایی بشه، حاجی بشه، مشتی بشه، ولی پرچه بزنه، هزاران نفر رو قضا بده، نتیجه حالا باید ببینیم ولایت داره یا نداره. اگه داره خب حالا هیچی هم نزنه، درست شده. اگه نداشته باشه که نه، نمیشه. که آقا هم در ذیل آوردن که حرف این آقا حقه و تنها کد هم همین یک کده. حالا میبینید که جناب عیسی مسیح میفرمود بسم الله الرحمن الرحیم، اون میشه توحید صمدی قرآنی. این کد دوم هم که آقا فرمودن ولایت، بعد میبینید که متن بسم الله الرحمن الرحیم رو باید ولایت تشکیل بده تا بسم الله اثرش بکنه، که اگر بسم الله الرحمن الرحیم باشه و ولایت نباشه توحید صمدی قرآنی پیاده نمیشه اصلا. ولایت را هم اینجا ولایت تکوینی مراده، که دیگه اگه عزیزان بخوان بحثش رو دنبال بفرماین لطف بفرمایید نوارهای بله یک ماه رمضان و دو تا محرم و اربعین در خدمت اون کتاب بودیم دیگه، رساله شریف انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه آقا که بیش از 70 جلسه هم شده بحث شد اونجا مراجعه بفرمایید. خیلی حرف هم فراوون حرف آمده، خیلی. باید این دوتا برای انسان حل بشه و آدم هضمش کنه و الان هم مقصد اینه. ولذا میبینید که هستاقا آروم نمیگیرن در درس ها، در بحث ها. یه مقداری که بحث علمی پیش آوردن، بلا فاصله میبینید یه جمله، یه مطلب، یه اشارهی که بله به خواننده، به من و شما توجه بدن که آقا متوجه باش که حرف اونه، باید اون درست بشه، باید پیاده بشه که اینا درست بشه انشاءالله. حالا اینجا الان لفظ شریف حقیقت آمده، خودش رو ظهور داده که حقیقت است که گرداننده نظام بلکه عین نظام است، که عین نظامه، متن نظامه، خود عالمه. اصلا حقیقت خود عالمه، خود وجوده، خود کلمات نظام هستی همه یک پارچه حقیقتن، اونم یه حقیقت هم هست که همه هستیست، همه، که قل هو الله احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بله، که الله احد، الله احد کیه؟ خدای یکی. این الله احد همون خدایی است که الصمد است، پر کرده همه جا رو، همه جا رو پر کرده، که قد ملأ کل شیء نورو، که همه چیز را نور او پر کرده، دیگه پر شده، هیچ جای خالی نمونده. ملأ کل شیء نورو الصمد. این که الصمد است، این الله، این حقیقت، این وجود غیر متناهی اصمد پر، این حقیقت گرداننده نظامه، برای این عالم رو میگردونه، این نظام رو میگردونه. نظام جدا نه، منظور از گردوندن چیه؟ نگردوندن اینجوری که یک کسی بله چرخی دستش باشه، چرخ خیاطی، چرخ بافندگی، چرخ نخریسی، بعد هم انگشتشو میذاره تون حلقه زبانه چرخ و این رو ولی میگرد. اینطوری نه، که گرداننده جدا و اونی که دارد میگردد جدا و گشتن چیز دیگر، که یه وقتی بگیم عالم نباشه، خدا باشه، بعد این خدا بگه حالا ما که بیکار که هستیم، این حقیقت دستمونم که بر میان، حالا یه چرخ نخریسی برای خودمون درست کنیم، یه چرخ آدم سازی، یه چرخ حیوان سازی، یه چرخ نبات سازی بسازیم، یه صنعت، یه کارخانهی درست کنیم، بعد دوباره شروع کرده باشه و مثل یه بنایی، یک صنعتگری، مهندسی کارخانه رو بسازه، بعد از چند سال کارخانهش به خط تولید رسیده، حالا چند روز این کارخانه رو ساخته، خلق از سماوات و الارض فی سته ایام، 6 روز ایشون این کارخانه رو ساخته و بعد از 6 روز هم کارخانهش به بهره‌برداری رسیده. خب حالا چجوری بهره‌برداری میشه؟ بهره‌برداریش اینه که این همه جمادات، این همه نباتات، این همه حیوانات، این همه انسانها، اینا همه دارن ثمره و میوه این نظام عالم هستن دیگه. اینجور کارخانه و صاحب کارخانه و بعد هم به ثمر رسیدن کارخانه و اینها، همه چی جدا 6 روز. و حالا یک کسی بگه اون روز که هنوز خداوند صنعت عالم را نساخته، هنوز آفتابی نبود، منظومه شمسی نبود، معدل و ناری نبود، منطقه البروجی نبود و آسمانی ها نبودن، زمینی ها نبودن، اون موقع پس زمان هم نبود دیگه. زمان امتداد عرضی است که از حرکت انتزاع میشه، که آیون فرمودن که زمان تعریف که میکنن زمان را بحث داره، زمان خیلی بحث داره، از خود زمان چیه، بالاخره حقیقت زمان چیه، که بازم بعضی از بزرگان حرف رو بردن که اصلا زمان هو الله، ولی زمان هو الله، بعضی تا اینجا هم رفتن که حالا با دید منظور از این که زمان خداست یعنی چه، آخه زمان چرا خدا، شبان روز که خدا نمیشه، که حقه اینا که خدا نمیشه، درسته، اما از یه طرفی هم فرمودن که زمان هم بعضی ها گفتن خداست، یعنی چی، حرف درسته یا نادرسته، حرف زده شده و ظاهرن هم بیریشه نباشه، منتها فهمش مهمه. خب قبل از این که عالم به وجود بیاد، زمان مقدار حرکته، حرکت یه چیزیست که عارض بر عالمه، باید یه موجودی باشه، متحرکی باشه که حرکت کنه یا نه، اون وقت اگر اینه، پس اون موقع که اصلا زمان نبود، که وقتی که زمان نبود، آخه 6 شب 6 روز یعنی چه، فی ستت ایام یعنی چه، ولی اینا همه حرف میخوایی. بعد این خدای صمد حق به این صورت نه، خب حالا نبود به تعبیر شریف است، عالم نبود و یه خداییم بود، حالا چجوری آدم خدا رو بسازی، این الان حالا چه خداییم میسازی. حضرت امام باقر سلام الله علیه در حدیثی اصول کافی نقل کرده، حالا کجاها باشین یادم نیست، که ایشون فرمودن که اون خدایی که شما در ذهن خودتون میسازید، فهو مخلوق لکن، اون خدای ساخته شده ذهنی شماست. بعد مثال زده که اگر کسی به مورچه بگوید که خدای تو چجوریه، ایشون همین که این دوتا شاخ دیدبانی خودشو که میبینه، میگه خدای من هم همینجور شاخ داره، آره دیگه، خدای من هم همینجور شاخ داره، برای اینکه دیگه اینکه اینقدر بالا نیامده از جنبه فکری و علمی که ببینه که اون حقیقت حق چگونه هست، اون طوری که هست نمیابه، که اون طوری که هست نیست. علیزا چه عجب که در روایات هم فرمودن که حدیثی داریم به نام حدیث تحول، که حدیث تحول معناش اینه که مردم عموم، جز تک تک افراد، جز تک تک افراد که با خون دل این توحید را به دست میارن، که آقا خودشون در رساله شریف جعل، که حالا ترجمه داره میشه عربیه، جعله ترجمه میشه انشاءالله میرسه، در رساله جعل میفرماین که این توحید صمدی قرآنی روزی من شده، اما این دولت آمد به کف، دولتم آمد به کف، بله دولتم آمد به کف، با خون دل آمد به کف، همینطوری نه، با خون دل. ولی متوجه باشید که وقتی ناراحت نشید که بگید خب حالا آدم چه دایی داره که اینجور خون دل بخوره که تا این دولت رو به کف بیاره، آخه خون دل خوردن زجر داده، نه حبذا خون دلی دل را دهد عز و شرف، این یه خون دلیست که آدم رو عزیز میکنه، آدم با شرف میشه، انسان شرافت وجودی پیدا میکنه تا حقیقت حق را اون طوری که هست بیابد. الانم که میبینید آقا این توحیدی که من و شما داریم تو همه جا گیریم، خدای آخر انگیزه تو، هدف تو چیه؟ چرا این عالم رو ساختی؟ چی میخوایی؟ روز تشریف ببرین این قبرستون ها، قبرستون های کره زمین، یه تلویزیونی باشه جلوی چشم، مثلا یه کانال تلویزیون باشه و تمامی قبرستون های کره زمین رو این تلویزیون فیلم برداری کنه، یک کانال دو کانال فقط مخصوص همین دفن کردن بله اموات. خب اون چیه، این چیه، اون چیه، اون چیه. میبینید روزی هزاران نفر دارن تشریف رو میبرن، زندگیشون هم بیاید بررسی بخواید میامین دیگه، از مادر متولد شد و بعد اونم که دوران کودکی و بچه و بازی و که خود قرآنم انما الحیات الدنیا لعبان بازی و لحوان، حالا لحو و لعب هر دوتا بازی هستن منتها نحوهشون فرق میکنه، و لحوان دوتا انما الدنیا انما الحیات الدنیا لحوان و لحوان و زینتون. کم کم جوان شده و نه دیگه، تا دیروز خوب خاک بازی میکرد، همینجور تیل بازی میکرد، تا سن 10 سال 15 سال 4 سال 5 سال اینا که همینجور تیل بازیه. ولی اینا که پس اینجا که هیچ، از صحنه در رفتن. بعد دیگه یواش یواش میدید نه خیر، حالا موهای سرشو خیلی میپاد و هی هر یک هفته 2 هفته 3 هفته آرایشگاهی هست و موها رو هی اینور میزنه و هی اونور میزنه و هی سر صداش میده و زینتو حالا داره یواش یواش زینت دهی میکنه جسم رو. خب بسیار خوب باشه، خیلی خوب. و زینتان حالا اومده بالاتر، جوانی گذشت و بعد دیگه یه مقداری زن و فرزند و اینها دورش و قدرتمند شده و الان ماشاءالله خاندار و فرزندار اینا و تفاخر و فخر فروشی حالا شروع شد. حالا بالاتر اومده و داره کم کم دیگه در حال رفتنه، چه عجب که و تکاثران. حالا اوقات آیون پیرمرد و پیر خانم ها در طرق نمیشه، میدونیم شما حرف شنیده هستید، این حرف های دیگران. و حالا تازه همه چیز از دست رفته، تازه تکاثر شروع شده که تکاثر مرحله پنجمه، که این تقریبا آیه از اون دوران تیلبازی ما را ولی شروع کرده. اتفنگ به دست می گرفتیم و جبهه درست می کردیم و تختی صفتا و غروب 500 نفر رو می کشتیم، خودمون رو می کشتیم، چه بازی ها. بعد کارهای بیهوده بی هدف، سماور درست کن و استکان درست کن و مهمون بیاد و چایی بدیم و برای همین چند تای مهمون چایی و چه دعوا ها می کردیم. بعد تا یواش یواش خاک و اینها بود، از اینا در اومدیم و بعد جوانی بود، همینجور داریم میریم دیگه. الان مگه چجوری داریم میریم؟ همه مردم هم میرن دیگه. بعد دیگه تفاخر شروع شد و فخر فروشی و الان هم که دیگه اواخر این نشأم که شده، تازه تکاثر شروع شده. حالا هی جمع جور میکنه، هی جمع میکنه و چقدر خونه دلم میخوره که این بچه های جوان مثلا اون طور که باید دنبال زندگی نیستن. نه شما دنبال زندگی نیستین، عرضه ندارید، ولی مال رو هست به میبرید اینطوری، درسته. و تکاثرون فل اموال و الاولاد، حالا هی تکاثر، هی پشته پشته میخواد روی هم بذاره، نتیجه و این خوب حالا ولی که بانک برایت که خوجه مارد، نتیجه اینها. حالا میریم پیش جان خدا، جان خدا شما هدفتون از این نظام به این زیبایی به ما فرمودید که همه تون نگاه بفرمایید پیغمبرتو، در مورد قرآنتو فرمود که اگه میتونید یه آیه بیارید، 10 تا آیه بیارید، یه سوره بیارید، هر چی دلتون بیارید دیگه. نکردن این کتاب به این نازنین، عالم هم به این زیبایی، به این خوبی، به این حساب شده که خودت هم در سوره تبارک الملک اونجا هم تحدی کردی نسبت به عالم، که پیغمبرتو نسبت به قرآن تحدی کرد که هر کسی میتونه مثل قرآن بیاره، و خودت هم نسبت به قرآن تکوینی، تکوینی آفاقی و انفسی تحدی کردی که اگر میتونید مثل منم بسازی. بعد دیدیم که نه اون یکی رو کسی میتونه مشابه سازی کنه، نه این یکی رو کسی میتونه مشابهشو بیاره. خب بعد از شما بپرسیم آقا، عالم به این زیبایی که یونانیان اسم این عالم رو گذاشتن زینت، زیبایی، یک پارچه زیبایی، عالم بودن، حرف شنیده بودن، درس خونده بودن، به حقیقت رسیده بودن، و چقدر این عالم زیبا هست که آقا دیگه از وجد و از سرور و اونها دیگه ابتهاج ذاتیه، ابتهاج عقلانیه. در الهی نامه می فرماید که دیگه اون شب میگه با اجازه خداوند می خواهم در این شب که حال خاصی دارم اسم عالم تو رو بگذارم عشق آباد، که حسن از دوش شد عشق آبادی که به جز این نام نام و نشامیش مباد. یکی از پایان یکی از غزل عشق آباد. بعد بریم حالا پیش آقای عشق آباد ساز صنعتگرش، خدایا این عشق آباد به این خوبیه، این زینتت به این خوبی، اینو چرا ساختی؟ قرآن هوالذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه رو برای شما، همین برای شما. آره ما ساختیم، ما که نه اونو فهمیدیم نه این کتاب تو رو فهمیدیم. همینجورا مردم دارن زندگی میکنن دیگه، ای ناراضی هم مردم رو میبینه، او بچه به دنیا آوردن چه گرفتاری، مادر بیچاره تا بچه ها به دنیا بیان تا بزرگ بشن دیگه جان پدر مادر به لب آمده، بازم اونها هم باز خودشون باید بچه دار بشن، بچه های اونا باز جان اونا رو به لب میاره. بعدم که تو این نشعهی که الان هستیم که همینجور گیر و داره، اصلا مردم نه ای به فکرشه نه او به فکرشه نه کسی به فکر خودش اقلا هست، حالا کسی نمیگیم به فکر دیگری باشه. خب شما هم که این عالم به این خوبی رو ساختی برای انسان، خب حالا چرا برای انسان ساختی؟ انسان مگه چیشه؟ میگه برای اینکه انسان رو ساختم برای خودم. حال اینکه 5 میلیارد انسان روی کره زمین هستن، تازه مثلا یه میلیاردش فرض خواست خدا رو شد قبول داشته باشن به یک تعبیری. حالا حالا داریم سرانگشتی حساب میکنیم دیگه، خیلی هم تازه داریم بالا دست به بالا میگیریم. این 5 میلیارد که 4 میلیارد که اصلا شاید قبولم تازه نداشته باشه. این 1 میلیاردم که اگه یه مقداری اسم از خدا بگن که خیلی هاشون اصلا نمایندگان خدا رو قبول ندارن، اولیای الهی رو قبول ندارن، ائمه او رو نمیپذیرن. که یکی گفت که حالا شما اگر میخواید بگید علی ولی خداست، خب خدا دستش که برمیاد که این آسمون به این عظمت اون بالا یه خط درشت بنویسه که علی ولی منه، چرا ننویسته؟ گفتن حالا اگه اینو میفرمایید که پس بفرمایید خود خدا رو هم که خیلی ها قبول ندارن دیگه، اگر خیلی هنر میخواست اینجوری باشه بس بالا میرویست که ای خدا، خدا هم من هستم، شما باورتون بیاد. حالا اول کار خودشو حل بکنه، هنوز او رو آقایون گفتن ما قبولت نداریم، که تازه در متن وجودیم تو این حق. که یکی گفت که حالا شما اگر میخواید بگید علی ولی خداست، خب خدا دستش که برمیاد که این آسمون به این عظمت اون بالا یه خط درشت بنویسه که علی ولی منه، چرا ننویسته؟ گفتن حالا اگه اینو میفرمایید که پس بفرمایید خود خدا رو هم که خیلی ها قبول ندارن دیگه، اگر خیلی هنر میخواست اینجوری باشه بس بالا میرویست که ای خدا، خدا هم من هستم، شما باورتون بیاد. حالا اول کار خودشو حل بکنه، هنوز او رو آقایون گفتن ما قبولت نداریم، که تازه در متن وجودیم تو این حقیقتیم، تازه میبینید که فرد پسر ما دختر ما جوان ما این همه تو متن وجوده، از وجود آمده. تا اینجا چی جوری آمدی؟ تا اینجا که الان بودی نطفه، علقه، مزغه، بینا، شنوا، گویا، باران، آفتاب، زمین، دریا، اینا چجوری هم کیان چیستن؟ تا حالا اینجا آمده که حالا یه مقداری تازه فکرش باز شده تو متن آب دریا هست، بعد میگه که من میخوام دنبال این برم که خدا و دریا رو اثبات کنم. مثل اینکه ماهی تو داخل دریا هست، آب میخوره، تو متن دریا از آب به اینجا رسیده. حالا تازه بعد از 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال تازه میگه من میخوام کتاب بخونم یا کتاب بنویسم یا دنبال استاد برم که برای من دریا و آب رو اثبات کنه، که اگر او رو یک آن از این دریا در بیارم بالا از آب جداش کنن، میگه آ مردم دوباره برم گردم، ولی حاضر نیست که از این دریا در بره. چرا مردم از مرگ میترسن؟ برای اینکه میپندارن که دارن از این دریا در میرن که مبادا از بین برن هیچ بشن. که ما این اخوندهای بندگان خدای میگیم ای خدا والله ویلا شما از این برکه آقای ماهی تو آب میخوایی قبوله، تو الان تو درون یه برکه ای، تو مثل درون یک شیشه ای که برای ماهی مثلا معمولا تو ایام عید درست میکنه، الان تو درون این آبی میخوایم تو رو بندازیم تو درون آب رودخونه، از اونجا باز بری به درون آب مثلا دریا، از اونجا بری به اقیانوس. چرا مردم اینجور از مرگ میترسن؟ برای اینکه میبینن مثل ماهی نیازمند به آب دارن و خیال میکنن که اگه از اینجا در رفتن مثل اینکه شما این ماهی رو از درون حوض گرفتی انداختی بیرون و باید بله دست پا بزنه و به خشکی و از بین بره. خیال میکنن اینه دیگه، خبر ندارن که از این دریا به اون دریا، از این عالم به اون عالم. بعد هم که تازه الان آمده به فکر اثبات آب دریا بیفته. خب پس تو تا الان تو داشتی چی میخوردی؟ چی استنشاق میکردی؟ چیه؟ که جناب سید حیدر آملی در جامع الاسرار مثال خوشی میزنه، میگه که یه روزی ماهیان دریا جمع شدن، ماهیان دریا همه جمع شدن و هم دیگه گفتن که ما چه کار کنیم؟ خیلی اسم از این دریا خیلی شنیدیم، هی میگن دریا دریا، اسم از دریا خیلی شنیدیم، بریم پیش کی تا ما رو راهنمایی کنیم ما بریم این دریا رو ببینیم؟ ماهیای بیچاره تو دریا هستن، تو متن دریا هستن. بعد میگن که رفتن یک استاد راهی رو پیدا که این استاد راه اینا رو ببره به سوی دریا. استاد راه رو پیدا کردند و ازش سوال کردند که آقا شما رو ما شنیدیم که شما رفتید دریا رو دیدید و برگشتید، شما میگین از دریا با اطلاع هستید و اینها، ما رو ما این سالیانی است تو این اینجا با هم زندگی میکنیم، خیلی اسم از دریا شنیدیم اما هنوز این دریا رو ندیدیم، حالا شما که رفتید و دیدید و برگشتید لطف بفرمایید دست ما رو بگیرید ما رو هم به سوی دریا ببرید. ولی ایشون به این ماهی ها فرمود که ماهی ها شما در دریایید، از دریایید، با دریایید و تو متن وجودی دریا هستید و همینی که الان هستید، این مجموعه، این حقیقت، اینا همه دریا هست دیگه. بله، بعد دنبال کردن او رو، استاد رو دنبال کردن. اینو میگن دریا؟ نه خیر، تو کافر شدی و تو داری دروغ میزنی و ما رو داری از به جای اینکه راهنمایی بکنی داری گمراهمون میکنی. و در این وسط تک تک مردانی، تک تک ماهیانی به این حقیقت رسیدن که دیدن بله اون چه خود داشت بیگانه تمنا میکرد که مرا به هیچ کتابی مکن حواله دگر، که من حقیقت خود را کتاب میبینم. بعد بعضی ها تصدیق کردن، بعضی ها تکفیر کردن، گفتن نه آقایشون داره جسد، آخه میگن دریا، آره دریا، دریا ما دریا ندیدیم، که ما اینجا تا آم دیدیم هم اینجا این تو درون این مقدار آب بودیم و اینجا آب رو استنشاق میکردیم و هوا میمون، ما دریا رو هنوز ندیدیم که. علیشون به این آقا فرمود که نه، شما تو متن دریایید، تو خود دریایید، الان با دریایید، اصلا خود دریا هستید شما الان، که تک تک قبول کرد. بعد ایشون تمثیل فرمود که مردم در متن دریا هستن، در متن وجود هستن، خبر ندارن، غفلت دارن، که غفلت به این معناست که کسی چیزی رو داره و از داراییش خبر نداره. اینو میگن غفلت، که به عزیزانم در جلسات دیگر عرض میکردیم که ما قیامت به اون چه که میرسیم همین الان میرسیم، همین الان علم داریم، همین الان اون چرا که باید در آینده مثلا تو ذهن شما هست، ما هست، که به ما بفهمانن، همه اونها رو میدانیم، منتها الان نمیدونیم که میدونیم اما نمیدونیم که میدونیم. قیامت برپا میشه یعنی چی؟ که همه میفهمن میفهمن که میدانستم. میفهمن که میدانستم. بله این ماهی ها الان تو داخل دریا بودن. اینها دریا رو میدونن. آخه چطور تو دریا رو نمیدونی که الان داری یک آن داری ازش استنشاق میکنی و آب میخوری و توشی، که اگر یک آن تو را از دریایت بگیرن تو هیچ شدی. دارم علمشو دارم، تو متن ذاتشون هست، اما نمیدانن که میدانن. اون تک تکی که حرف اون استاد راه رو گوش کردن، اونها فهمیدن که میدانستن که ای دریاست، فهمیدن که میدانستن که ای دریاست. که حالا میفرماین که علم بسیط، اون علم اولی، اون خیلی برای ما لذت نداره. ما باید از علم مرکب لذت ببریم، یعنی باید بدونیم که میدونیم، بعد حالا لذت هامون شروع میشه، حالا لذت هایمون شروع میشه. غرض اینه که الان اگر اینطوری باشه که خدای جدا و عالم جدا، عالم به عنوان نظام وجود، کشور عالم، بعد خدا هم به عنوان گرداننده این نظام، حقیقت و حق به عنوان گرداننده این نظام باشه، این خب اگه این طوری هست، همین گرفتاری هایی که الان هست میبینید پیش میاد. که خب این عالم به این عظمت را ساخته و زحمت کشیده و کن فیکون هم کرده و این همه موجودات متحقق شدن برای آقای انسان، این آقایون انسان ها هم که هیچ اصلا حواس ندارن، که تازه نه تنها حواس ندارن، ای کاش فقط حواس نداشتن، هی روز به روز جمع می شدن پیغمبرها رو سر می بریدن، آتش می زدن که شما نفرمایید که اینجا رو میگن دریا. ای آقا تو دریا هستی، من دارم میگم دریا بده؟ که گفتن بعضی از اون ماهی ها قیام کردن بر علیه اون استاد را. نخیر، این استاد ما باید بکشیم، ایشون آدم دروغویه. بله میگه دریا همینیست که شما توش هستی. و جمع شدن اون بیچاره استاد دنبال کردن، حالا ایشون قصه است دیگه، داستان دیگه. بله که مطلب روشن بشه. بعد اینجا هم مردم جمع شدن که خدایا پیغمبران تو رو کشتن، هیچ پیغمبری را نمیبینید مگر اینکه یا با زهر یا با قتل یا بالاخره به یک نحوی خون به دلشون کردن کشتنشون، و هیچ امامی هم که نبود جز اینکه یا با زهر یا با شمشیر. از پیغمبران یک نفر جان سالم در برده، جناب عیسی مسیح. از ائمه هم یک نفر حالا فعلا جان سالم در برده به نام جناب حضرت بقیت الله سلام الله علیه ما. خب آقا این چه عالمی شده که عالم برای آدم؟ این آدم اونایی که میخوان بیان بهش بگن آقا تو ماهی هستی، تو دریا هستی، تو حقیقتی، تو متن وجودی، اینا همه رو که کشتن، همه رو مسموم کردن، با شمشیر زدن کشتن، و تمام شبان روز کارشون چیه؟ که الان پیش مادرای عزیز بخواهیم یه مقداری خودمونو ولی لو بدیم، این بیچاره الان صبح تا به غروب گرفتار ما، صبح ظرفای دیشب شسته بشه، چای آماده بشه، بعد صبحونه تمام شد، بعد از صبحونه با ظرفای صبحونه شسته بشه، باز سماور را باید بندگان خدا جوش کنن که چاشته چایی بخوریم. ولی چاشته چایی هم درست شده و باز دوباره باید اسکان نلبکی ها شسته بشه، بعد هنوز طولی نکشیده، همی اول صبح باید بیچاره برنجه، ولی نهار رو هم باید همی الان خیس بدن، بعد باید نهار بدن. خیلی بندگان خدا اعصابشون، خیلی اعصاب دارید شما، والله خیلی حوصله دارید. نهار هم ظرف و ظروف و بل اینا هنوز تا تموم نشده، حالا اینا مازندران پرماسچایی. بله حالا اونا هست، یکی دوتا نه و واردی. بله خودمون میدونی. بله تو دریایی. بله بعد اون چایی که هنوز سر و صورتش تموم نگرفته از آن مغرب شد شام، بعدم ماشاءالله یه انباری از برنج رو به قول یکی از آیو خیلی شوخی خوشی میفرمود ما مازندرانی هر کدوم یه انبار برنج داریم. بله یه انباری هم اینجا پر میشه و تا صبح هم که بیچاره میخواد بخوابه، هی این و هی اون و حالا هی خدا فرشته میفرسته برو بیدارش کن، نمیاد. برو پلند نمیشه. سه بار برو. تا اذان صبح میگن سه بار میاد. دوباره. از اذان صبح برای نماز صبح باز سه بار میاد. اون بال نماز شب بود. باز میان هیچ. دوباره میان نمیشه. بار سوم که میان دیگه تقریبا نزدیکای قضا شدن نماز. نه آقا کی حرف گوش میده. خب این بیچاره که دیشب 3-4-5 کیلو ریخته این تو یانوس هضم نشد که. یعنی یه الان از دیشب تا الان فقط گرفتاره در حض میشه. کجا میتونه نماز بخونه؟ حالا فرضم جان خدا، خدا پدر دور بیامرز. حالا ایشون پاشه و با این وضع نمازم بخونه. این نماز بالا که نمیره گه. بعد دید که حالا اینا رو خودش هم میدونه دیگه. درسته؟ به تعبیر اصحاب فرمود که خودش آخه میدونه چجوری ساخته و لذا بعد چیز نبود که خودش به پیغمبر فرمود این مردم خطرناکن. قول اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله ناس. اونم از بس که خود خدا لجش هم آمده دیگه یکی رو هم قبول نکرد. سه بار به رب، به ملک، به اله. از کی بترسم؟ از این مرد خطرناک. خب قربانتون چرا درست کردی اینجور خطرناک؟ بعدم میفرمای نظام احسنم هست. بعد فلسفه میاد میگه نظام احسنه. اینا رو الان دارم میگم، میخوام شما همه تخلیه بشی، هر چی تو ذهنتون دارید بریزید. الان تعمد دارم، روی اساس دارم حرف میزنم. حالا حرفی نیست، حرف خنده باشه، اما تعمد دارم که اون چی که شما تو دلتونه همه رو تخلیه بکنیم که بیایم ببینیم اینجوری چی شد آخر. یعنی ایقدی هم ذهن خدا نرسید هنوز. خب جان خدا، تو همه مؤمن میشدن، هیچ کس رو نمیکشت، هیچ کس همزای آزاری نمیکرد، چقدر خوب بود. مثلا خلاصه اینم که شده این مردم که اگه پیغمبر تو آقا امروز نمیدونم حالا گرگوی چی، امروز خیلی به فکر این حدیث پیغمبر افتادم، گفتم آقا خدا تو رو رحمت کنه و خودت خوب مردم رو میشناختی که در امور دنیایی مردم دخالت نکردی. مثلا که به پیغمبر میگفتن آقا بیا برای ما، تو هم مثلا اینجوری اونجوری، خب میگن تو خیلی آدم با معجزه هم هستی. این امور دنیای ما رو که الان هم مثلا بعضی ها میگن آقا شما نمیگید این آقایون علما خیلی پیش رفتن، برای همین خب اینا بیان طرح اقتصادی بدن، طرح این بدن، طرح اون بدن، طراحی کنن. پیغمبر فرمود انتم اعلم به امور دنیاکم من، شما در مورد امور دنیایتون با چنگ و دندون اینو به دستش میارید، من اونو برای شما وقت نمیذارم، حیف عمر منه. شما خودتون اصلا تمام عمرتون رو برای اینا میخواد مصرف کنید، حالا منم تازه بیام این بخش شما رو مصرف کنم، منم بیام اینوری رو تقویت کنم، بس اون بخش شما چی بود بشه؟ اصلا تن نداد، هیچ تن نداد، اصلا و ابد تن نمیدن. اگه شما مردم یه مقداری تو محاصره اقتصادی بیفتن، آقا با چنگ و دندون کار درست میکنن. ولی من هی بیام امروز معجزه کنم، فردا معجزه کنم، پس فردا تمام اکتشافات همه میخواد، تمام تحصیلات همه میخواد، ولی تمام تحقیقات علمی همه میخواد. میگن خب الحمدلله پیغمبر که داریم، کن یکون، همه زیر شدیم دیگه. چه مرضی داریم اینقدر بریم درس بخونیم، دانشگاه بریم، تحقیق کنیم، چه کنیم؟ نه این کار نکردن. اگه این کار میکردن آقا، اگه این کار میکردن مردم شکمشون پر میشد، پر هیچ مشکل هم نداشتن دیگه، مشکل نداشتن و مردم بیکار میخورن هم دیگر رو میخورن، اصلا میبلن. و پیغمبر دیگه اینا که اهل فلسفه که نیست، اینا اهل حقایق که نیستن، خیلی دنبال این حقایق بیان. خب اینا را اگر یه 4 تا فشار زندگی، یه 2 تا بچه دست باگیرشون بشه، یه 4 اگه اینا بخواد نباشه، اینا بیکار بشن، ذهن میکنن هم دیگر. و فردا تمام این گناه میفته به گردن من. حالا دیدی که یه چند روزی الان ماشین درست کردن، یه مقداری با ماشینا که راه رفتیم، که اگر یه روز عاشورا یک صبح تا زور یه راهپیمایی بکنید، میگن که 2 روز داره پای ما درد میکنه. بعد وقتی که 4 ماشین نبود، از اینجا تا تهران را پدران ما بندگان خدا یک خروار برنج میذاشتن روی اسب قاطرشون، 6 شبانه روز بود راه میرفتن. چقدر هست آقا، چقدر چالبیداری کرده، چقدر جام به لب آورده. ولی 6 شبانه روز بود راه میرفتن تا تهران، یه خروار برنج ببرن اونجا 5 تومن، 2 تومن، 4 تومن بفروشن و برگردن بیان. بله خب حالا اونم یه چیز، حالا مال ما رو بفرما. حالا میخوایم 2 کیلو بار بذاریم روی دوشمون، 50 قدم بریم، همه نفس تنگی گرفتن، همه آس گرفتن، همه چه گرفتن، همه قلب مریضی قند دارن، همه مریضی روغن دارن، چه میدونم اینا. بله چی شده اینا؟ 5000 جور گرفتاری الان اینه. خب حالا قرارم اینه که حالا اینا رو که وقتی آدم میشینه فکر میکنه چی شده راستی این عالم، عجب جان خدای بیکاری داشتیم، عالم به این نازنین رو ساختی و دادی دست ما. تو عالم به این نازنین رو که ساختی، یه آدم نازنین رو میساختی که عقلا این عالم به این خوبی، ای خدا این آقا ماشین خودشو میخواد بده به یک آقای دیگر، میگه نه شاید ایشون درست اینو رانندگی نکنه و روغن اینا، نه آقا نمیته ببخشید نمیتونم. بچهشو میگه مواظب باش نزدیک ماشین نشید که روی ماشین خط میندازی. اون وقت خدا این ماشین به این خوبی رو ساخت که تمام این بنزها و پرایدها همه در پیشش هیچی هم، بعد اینو داده دست ما، این روز الان خط خطیش میکنی. بله حالا میبینید با این فکر که میاد جلو، میفته سر از جبر در میاره، سر از تفییز در میاره. آقا پس ما که خودمونو خودمون که نساختیم که، خدا ما رو مگه نمیگید خدا ساخته؟ اگه اینجوری میخواید پیش برید عزیزان من، اصلا حرف از خدا رو نزنید، همون حرف مادیون رو بزنید خیلی خوبه. برای اینکه همه رو میندازیم به گردن ماده، میگیم بابا ماده بیچاره شعور نداشت بیچاره، خب ساخت دیگه، اینجوری ساختیم، فردا دعوا داری برو با ماده بکن، ماده هم که شعور نداره بیچاره که. شما این درخت اگه این شاخش رفته تو بله حیات همسایه، دیگه فوقش اینه که میای این شاخه درخت رو قطع میکنی، دیگه نمیری این چوب رو بگیری درخت رو هی کتک کاریش بکنی که بی ادب. تو چرا ادب نداشتی این ور حیات اومدی؟ که ماده که اگر باشه، آقا حرف از ماده که باشه، بله حرف از ماده که باشه، خب اقلا ما اینقدر به پای خدا نمیریزیم. اگر اینجوری خدا رو میخواید برای مردم معرفی کنید، خواه عزیز من نفرمایید، نفرمایید و ذهنها درست نمیشه، اذهان خراب میشه، جبر و تفییز پیش میاد، وحدت عددی که شده بر اساس وحدت عددی جبر و تفییز پیش میاد و حقه، به اشکال جبر و تفییز حقه بر اساس وحدت عددی. و وقتی اشکال که پیش آمده، خب پس دیگه تمام بساط شما بر هم میریزه، برای اینکه قبر شما میشه العیاذ بالله خلاف عدالت، قیامت شما خلاف عدالت، نامه اعمال پخش کنی شما خلاف عدالت، جهنم و بهشت شما هم خلاف عدالت. خب وقتی شما یک رکن اساسی دین به نام معاد، اونم معاد جسمانی، معاد روحانی، وقتی این الان العیاذ بالله بشه خلاف عدالت، بشه باطل، خب دیگه از دین چیزی باقی نمیمونه، نتیجه دین نمیده، میشه همون وحدت. و عزیزان من تا به توحید صمدی قرآنی نرسیم، تقریبا ما واقعیون مادی این هر دوتا یه حرف رو میزنیم، منتها ما لفظ رو عوض میکنیم، میگیم ماد، اونا میگن ماده، ما میگیم خدا، همین. خب چه کار کنیم که از این وضع در بیایم؟ این کلمه باید حل بشه که این حقیقت عین نظامه، اصلا نظام عین حقیقته. و این مردم شبان روز رو نمیبینید؟ همینجور این زندگی، این ازدواج، این گرفتاری ها، اینا متن حقیقته، هیچ توش باطل راه پیدا نمی کنه. باید این دید درست بشه. ربنا ما خلقت هذا باطلا، تو که اهل شبی، تو که شب و نصف شب داری، تو که اهل تاریکی هستی، تو که در دل تاریکی میخوای رشد کنی، که همه از دل تاریکی میخوان رشد کنند و بالا بیان، نطفه در شکم مادر از تاریکی شروع میکنه به رشد و تمام موجودات از تاریکی به روشنایی میروند، یخرج و هم من از ظلمات الی نور، تو که میخوایی میبینی جناب رسول الله در دل تاریکی، الذین ان فی خلق السماوات والارض، ان فی خلق السماوات والارض، که دیگه انسان ها هم جزء این آیان، خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، لآیات لأولی الالباب. آیه سوره مبارکه فصلت، سنوریهم آیاتنا تل آفاق و فی انفسهم، بله در آفاق و در جان شما و در متن وجودی شما آیات خودمون را ارائه داده ایم، حتی یتبین لهم انه الحق، که همه بر مبنای حقه، همه بر مبنای حقیقته، همه این حقن، این حقن، این حقن، باطل راه نداره. نه حالا منتها حق و باطل معانی گوناگون داره دیگه. اون جلساتی که در خدمت عزیزان بابل سر بودیم، اینجا یه مقداری وارد بحث شدیم دیگه، نیازی نیست الان. همه چیز حقه، هیچ بطلان در نظام هستی و در خلقت انسان راه نداره. که ربنا ما خلقت هازا، هازا باطلا، که چون مقام شهوده، چون مقام یافتنه، چون مقام ادراک عقلانی و نفسانی و شهودیه، دیگه سراسر نظام عالم یک پارچه مشهود حق است، محضر حق است، محضر جناب رسول الله، مشهود پیغمبر است، و پیغمبر به این یک مشهود غیر متناهیش خطاب می کند که ربنا ما خلقت هازا، همین این یکی را، این یه حقیقت را، این حقیقت عین نظام را، این ربنا ما خلقت هازا باطلا، باطل راه نداره، هرچه هست حقیقته. حالا طلب داری هرچه هست حقیقته، پس این همه گرفتاری ها چیه؟ این همه بیچارگی ها چیه؟ بله، پس مردم رو به راه نیستن چطور؟ کار یزید رو چی کار میکنید؟ کار ماویه با چی بشه؟ کار این همه جباران عالم چی بشه؟ این همه ظالمان چه بشه؟ این همه ستمکاران رو با چه کار کرد؟ خب اگر اینه، پس دیگه ما هم از فردا صبح همینجور بزنیم بخوریم، یالا دیگه دست به کار بشیم. پیغمبرم که فرمود ربنا ما خلقت هازا باطلا، همه چیزم که حقه، اینا رو با چجوری حلش کرد و چجوری باید به سر این حرف ها رسید؟ حالا ادامه بحث رو مطالعه بفرمایید تا فردا. فردا هم همینجا باشه آقا جان، اونجا روزه هنوز هست، جلسه، جلسه ادامه داره اونجا، جلسه نیست. خب پس دیگه اگر صلاح بشه برگردیم به همون جای قبلی. فردا انشاءالله حسینیه قائم در خدمت هستم. باشه، الحمدلله.